چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن تو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بغچه کن، اینجا ایستگاه ماست و پتایی دایی، بلکن استرس و تو ساعت پیشوایی، برنامه داری برات باغ لبا، باز کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه،
سلام سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 5 خرداد 1400 همراه شما هستیم و اما برو بریم نریم. شهرام جان ما هم معطل شماییم که برو بریم، ما بچه های کلاب هاست هم حتی معطلن، الان در کلاب هاست هم زنده همراه شما هستیم، حالا برو بریم. شمایی که از دیروز که حاج آقا جنتی و باقی شرکا تو شورای نگهبان زدن یه سری از دلبرکان نظامشون رو تیر تپر کردن، همجوری موندی هی به خودت میگی بابا اینا که با فرزندان و دلبرکان نظام خودشون مثل علی لاریجانی و جهانگیری اینجوری میکنن، خب پس معلومه که با مخالفین و منتقدین چطوری کنار میان. بله با خود شما. البته اینجوری که دیروز آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت، ظاهرا اعضای شورای نگهبان هیچی به هیچ جاشون نیست، اینا
ضرورتی نداره که شورای نگهبان نسبت به جناح‌ها یا گروه‌های سیاسی به خود تصمیم گیری بکنه، چون از جهت قانونی هم معیاری نداره. مثلا ممکنه یک دوره‌ای نمیدونم از یک جناح افراد بیشتر بشن در دوره دیگه از جناح دیگری.
بابا بی تفاوتا، بابا اصلا به هیچی کار ندارا، بابا بی حسا. اصلا هم یادمون نمیاد که سال 88 دو تا از اعضای شورای نگهبان از جمله خود حاج آقا جنتی جوری زیر علم عثمان محمود تیره میزدن که خود عثمان کم مونده بود بهشون بگه بابا کمی آهسته تر احمد، من دیگه کم آوردم در برابر شما. بعد خیلی بامزه است که این شورا شما رو رد صلاحیت میکنه، بعد حتی دلیلش هم اعلام نمیکنه. بدون چه خاکی به سرت شده که رد صلاحیت شدی؟
چون احراز شرایط، فقط میتونیم بگیم که آقای زید یا آقای عم این شرایط رو واجد نبودن، چیز بیشتری نمیتونیم بگیم.
آخه چقدر مظلوم، چقدر افتاده، اینقدر این شورا گوگولیه، اینقدر ماهه که هیچی نمیتونه بگه، فقط یه شمشیر داره به اسم رد صلاحیت میزنه میبره، فقط امسال شما رو رد میکنه، سال دیگه دلش خواست تایید میکنه، به هیچ کسی هم به جز معظمله پاسخگو نیست. قشنگ شورای اجرای منویات معظمله، یعنی یکی از جالبترین و شیرینترین دستاوردهای نظام مقدس همین شورای نگهبان خودش. البته از حق نگذریم، اینکه صدها سال حاجی جنتی هم بالا سرش نشسته به شیرینیاش اضافه میکنه، فقط مواظب باشیم دندونامون خراب نشه از این همه شیرینی. شمایی که با این قطعی‌های برق دیگه زندگی برات نمونده، شمایی که شاکی هستی که سپاه از اون ور نمیدونم چینی‌ها از این ور برق خونه شما رو میبرن بیت کوین و اینا استخراج میکنن میذارن جیبشون، بله دیگه ناراحت نباشین، آقای روحانی وارد صحنه شد.
امروز فعالیت‌های رمز ارز و استخراج رمز ارز تا پایان شهریور باید تعطیل بشه، بنابراین از امروز هر که کار میکنه غیر مجازه، حتی اونایی که مجاز بودن دیگه غیر مجازن تا پایان شهریور، تا ما از این مسئله ما بگذریم انشاءالله شرایط بهتری برای مردم فراهم بشه و در زندگی بله مردم.
بله دیگه آخرین روزاست و الان آقای روحانی با خیال راحت داره انقلابی عمل میکنه، یعنی از الان برای سه ماه اول رئیسی هم نسخه پیچید. از کجا میدونم رئیسی میشه رئیس جمهور بعدی؟ شوخی میکنین دیگه؟ با به برکت نظام این دوره اولین دوره ایه که رئیس جمهور بعدی از 3-4 ماه قبل از برگزاری انتخابات با دقت 100% مشخص شده بود. حالا کاری نداریم، شما ببین روحانی این روزهای آخر چه گرد و خاکی داره میکنه. یکی نیست بگی شما اگه رمز ارز ممنوع کن بودی، خب این همه سال مجوز برای استخراج رمز ارز واسه چینی‌ها و لهستانی‌ها و هندی‌ها و اینا و اونا و البته نورچشمی‌های داخلی صادر نمی‌کردی، حالا ماه آخر که شد ممنوع اخ شد. چرا با این حرفا می‌خوای رئیسی رو هرس بدی آخه؟ نکن شیخ حسن، بذاری 3-4 هفته آخرم دوست باشی با سپاه و دولت فخیمه چین و سایر سران نظام دیگه. هی سعی نکن حالا که خودت داری میری این سفره انقلاب و هی لوله کنی با خودت ببری، گنده تر از تو هم نتونستن، برو قبلی ها رو نگاه کن تو هم نمیتونی، تلاش نکن. بله شمایی که دست تو جیبت میکنی میبینی شپشا دارن سقاب میندازن، شمایی که دست اون یکی جیبت میکنی میبینی جیبت انقدر رنگ پول ندیده که دست و گاز میگیره، یا حتی شمایی که رفیقت میاد میگه دو تومن دستی بده تا سر ما بهت برمیگردونم، کف دست نشون میدی میگه بیا این کف دست این مو داره بکن، بیا بیا ببین پاچید غم و پاچید مثلا مروستی هم غم و پاچید، فهمید چه وضعیتی داره جیبتون؟ نه علکی ولی میخوام اینو بگم، حالا علکی عده حال بدا رو در نیارید دیگه. ببین دستتون رو شد که پول دارید خوبم دارید، فقط ماجراتون اینه که به دوست آشنا و فامیل قرض نمیدین، وگرنه برای جای کت و کلوف دست به قرض دادن تو خوبه. کی گفته؟ ها دیدین لو رفتین، وزیر اقتصاد گفته، اینا گوش کنین، خودش لوتون داد اینا.
به جای اینکه از بانک مرکزی استقراض کنیم یا از خارج استقراض کنیم، اومدیم از مردم استقراض کردیم، یعنی با فروش و اوراق چیکار کردیم؟ تامین مالی رو بانک سعی کردیم تامین بکنیم نیازمندی های دولت رو و نیاز به استقراض بانک مرکزی داشته باشیم.
جان علکی میگه شما نبودین قرض دادین؟ اینو نگین چی بگین؟ دیگه ببین وزیر مملکت اومده اعتراف کرده ازتون قرض گرفته و شما میزنین زیرش. البته من بهتون یه چی بگم، اگه خیال میکنین شما از اون اوراق نخریدید و به دولت قرض ندادید اصلا خیالتون راحت نباشه. یعنی از من میشنوین خوب دور و برتون بگردین، مخصوصا جیب لباس زمستونیاتون رو خوب بگردین، اونجا پول جا میمونه اصولا. حتما شیخ حسن و وزیر اقتصاد یه پولی ازتون قرض گرفتن خودتون خبر ندارین. آخه میدونین که تو نظام مقدس سیستم میدونین چجوری، یه جوری اول قرض میگیرن بعد بهتون میگن قرض گرفتیم دیگه، همین دیگه. خواستم بهتون بگم همه اینا رو مسائل رو بدونین که در جریان باشین دیگه، حواستون باشه. بله جیبتونو به پایین. حالا بیشتر راجع به جیب امروز حرف میزنیم.
میرسه باز شب از راه، میشه کامل دوباره قرص ما، پنهون شده تو سکوت شهر و بین چراغای کنار را، میباره ترس از نگاهش، سایه سنگین و سیاهش، میشکنن آینه ها و میره هرچی که بگذره از کناره. امشب دیگه نوبت توست، سال هاست که پی تو، هر جا خونه توست اون دور و ور تو، نمیشه با ور تو، تاریکی شب تو بو میکشه، ترس تو میرسه آخر به تو. یه جایی از ترسات فراتر، توی توی تاریکی راحتم، حالا قدم به قدم نزدیکتر داره میرسه به تو، از استراب و انتظار لحظه ها میگیره ردتون دیگه، نه راهی به جلوتر، نه مسیری عقبتر، میبره تو رو تو آسمون از ابرا بالاتر. امشب دیگه نوبت تو، سال هاست که پی تو، هر جا خونه تو سن برو بر تو، نمیشه با بر تو، تاریکی شب تو بو میکشه ترس تو، میرسه آخر به تو. امشب دیگه نوبت تو، سال هاست که پی تو، هر جا خونه تو سن برو بر تو، نمیشه با بر تو، تاریکی شب تو بومیشه ترس تو، میرسه آخر به تو.
سلام علیکم.
علیکم سلام
ملینا خانوم.
به
به به، چشمامون روشن شد به خدا.
چی شده؟
همینطوری به جمال شما.
خدا اصلا خجالت کشیدم اصلا. حالتون چطوره؟
خوبی شما؟ شما خوبی؟
من خوب.
خب بالاخره این مسابقات یوروویژن برگزار شد، برنده‌هاش هم مشخص شد.
بله دیگه، پارسال به خاطر کرونا میدونین کنسل شده بود دیگه، امسال با یه عالمه تدابیر شدید برگزار شد.
حالی خیلی هم شدید نبود دیگه، بعد یه سال خورده ای تو این وضعیت بودن همه چی عادی شده. خب کی به کی بود؟ چه خبر بود؟
نفر اول مسابقات یه گروه ایتالیایی راکن رول بود به اسم مانسکین و ایتالیا بعد از 31 سال دوباره توی این مسابقات اول شد.
یه قسمتشو داریم بشنویم. داری حالشو میبری؟
خیلی بخ بخ بخ.
جالبه تو یوروویژن خیلی سراغ موسیقی راک نمیرفتن.
آره نمیرفتن. اتفاقا این خواننده همین گروه مانسکین هم بعد از اینکه جایزه نفر اولو برد گفت، یعنی داد زد، نگفت داد زد همچین، ما فقط میخوایم بگیم به همه اروپا، به همه دنیا که چی؟ که راکن رول هرگز نمیمیرد. من به نظرم برای بچه های مانسکین خیلی نظر به نظرشون نزدیکه. خیلی
مشخصه
درست.
کاملا آره. نمیگفتیم فهمیدیم زخ کردی.
مرسی
آره.
آره اصلا میدونین چیه؟ یوروویژن به نظر من امسال یه درجه بالاتر از سال قبلش چه ظاهر شد. من خیلی راضیم ازش.
چون آهنگ راکن رول برنده شد.
دقیقاً. تازه این شایعاتی هم که درباره دامیانو گفته بودن توسط خود برابچه‌های یوروویژن رد شد.
دامیانو کیه دیگه؟
دامیانو دیوید دیگه، خواننده همین گروه مانسکین.
من یادم نبود شما با اینا میشینی چای می‌خوری، مثل که خیلی رفیقی.
به هر حال.
شایعه چی بوده حالا؟
یه کلیپی از ایشون پخش شده بود که بین اجرای مسابقات گویا داشته مواد مخدر مصرف میکرده، که خب خودش قویاً رد کرد و بعدم که تست داد و تحقیق شد و اینا کلن رد شد این مسئله. و چی؟ دامیانو از همه اتهامات مبرا شد.
رفیق ملینا خانم هستن. دامیانو همین خواننده گروه همین مانسکین که اول شد.
بله.
عجب. خب حالا کلن چند تا کشور شرکت کرده بودن؟
26 تا کشور. ایتالیا اول شد، فرانسه دوم، سوئیس هم سوم و رتبه آخر هم انگلیس شد با 0 امتیاز، یا به قول خود آره بر بچه های یوروویژن 0 پوینت شد.
ای بابا آره. حال سال دیگه بهتر میشه.
آره
ولی میگم بریم سراغ نفر دوم این مسابقات که واسه ماها خیلی مهمه.
بله جایزه دوم رو خانم بغبغ ابخوی
جان بغبغو کردی؟
باربارا.
آها بارباراست. بله
بله تو
ملینا فرانسویه. فرانسویه میدونین خیلی میخواد با لهجه بغبغا.
فرانسویه
بغبغا. بله همون باربارای خودمون. آره.
این خانم باربارا پراوی از فرانسه با آهنگ وعلا بود که نفر دوم شد. و خب باربارا مادرش ایرانیه، پدرش سرب و ایشون نوه جناب حسین زندرودی نقاش معاصر ایرانیه.
به 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 به، پس خانوادگی هنرمندن
دیگه. به هر حال دیگه این خانم باربارا هم کارش از سال 2017 شروع کرده و بین فرانسوی‌ها محبوبه، هم به خاطر اینکه تیپ و ظاهرش و مدل خوندنش شبیه خواننده اسطوره‌ای فرانسوی یعنی ادیت پیافه. همین ایشون.
ایشون؟
بله
شبیه ایشون.
شبیه ni la bien
qu'on m'a fait ni la.
آره
این معروف ترین آهنگش هم بود.
بله بله،
آهنگ همین ادیت پیاف بود.
بله.
خب برگردیم سراغ همون خانم بغبغا، این آهنگ چی بود اسمش؟ والا. این فرانسوی ها رو تو بگو دیگه، من سختم. این آهنگش که دوم شده، ایشون خونده گویا خیلی هم شخصی بوده و شنیدم خیلی، یعنی حس و حال خودش بوده دقیقاً.
آره دقیقاً، خودش توی یه مصاحبه گفته این موضوع رو، گفته این آهنگ درباره تلاش برای تایید خودم، این خود منم، این تنها چیزیه که دارم، این آهنگ برای من حس کامل بودن توی زندگی.
خب پس باربارا جان دیگه امید ما به توه دیگه. آره. از این به بعد دیگه ببینیم چه میکنی.
آره روحیاتش هم حساسه. آهنگش هم که خب جایزه دوم رو برد توی زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان هم فعالیت میکنه، کلن که تا اینجا نشون داده کارش خیلی درسته. آره بریم یه قسمت از همین آهنگ والا با صدای باربارا پراوی رو بشن.
ایکوتی ما مولا شانتز ادمی پالی دمو À vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà.
خب خانم باربارا پراوی ببخشید و من وسط صحبتاتون قطعش نکنم، حال بذار یه خورده زیر صدای من بخونه بنده خدا از طرف مادری هموطنی. ببخشید دیگه چون برنامه‌مون چیز، مجبورم صداتون رو قطع کنم. این خانم باربارا پراوی کسی که در یوروویژن این آهنگش برنده جایزه دوم شده، این کاری که شنیدید و دارید زیر صدای من میشنوید. بریم سراغ سوال این هفته که حالا توی تلگرام و اینستاگرام دیدید، اونایی که نشنیدن و ندیدن یک بار دیگه سوال رو میگم. درسته خب این هفته برای سیاسیون خبر مهم این بود که لاریجانی رو زدن و جهانگیریشون رو کشتن و اوس محمودشون رو راه ندادن و اینا، ولی برای مردم کوچه و بازار خبر مهم که نه، اصلا حدیث زندگیشون این بود که از این بیبرقی به اون بیبرقی میرفتن و توی گرما دم میکردن و مریضاشون در خطر بودن و توی تاریکی به کارهای بدی که باشون کردن و میکنن فکر میکردن. حالا سوال اینه که اینا که تو همین چند سال پیش دم انتخابات حاضر بودن برای حضور پرشور مردم هایدن پخش کنن، بعد آقاشون میگفت حتی اگه با منم بد هستین ولی بیاین رای بدین، خب چی شده که نمیتونن برق ملت رو در این برهه حساس کنونی تامین کنن تا یکم کمتر فوش بخورن؟ من نمیدونم، شاید بعضیا بگن معظمله دیگه بابا تصمیمشو گرفته میخواد تخت گاز تا تهش بره، اصلا دیگه براش مهم نیست مردم چی فکر میکنن، به کی فوش میدن، چی کار میکنن. بعضیا دیگه هم از یه طرف خوشحالن که نظام به این درجه از نتونستن رسیده که نمیتونه دیگه آب و برق مردمم تامین کنه، و از طرف دیگه خوشحالترن که ان شاء الله ماشاءالله با همه این تدابیر داهیانه دیگه چهار تا ساده دل نمیرن به خاطر این مسائل رای بدن یا رای ندن. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با ما با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید.
ایمیل ما هست iska@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. الان هم که روی کلاب هاوس زنده هستیم. تکرار برنامه پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
بله خواستم فقط یک اشاره بکنم که روی کلاب هاوس زنده هستیم، روی کلاب رادیو فردا هستیم. اونایی که در کلاب هاوس هستن میتونن کلاب رادیو فردا رو در کلاب هاوس هم فالو بکنن تا برنامه‌های دیگه‌ای که از این کلاب پخش میشه رو بتونن دنبال کنن و با همون همراه باشن.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی بلوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها، 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
خانم آقایون چه خبره؟ صدای ما رو چجوری میشنوید الان؟ برق دارید؟ زنده دارید گوش میدید؟ یا وقتی برنامه پخش میشد برقتون قطع بود داشتید به بازبانی بیتکوین استخراج کنش پشت میدادید یا این حرفا؟ نمیدونم. البته میدونید که دلیل قطعی برق رو میدونین چیه؟ نمیدونین؟ اگه گفتین؟ نه یکم فکر کنید یادتون میاد. یکم فکر کنید. باریکلا دقیقاً همینه.
مسئله بی‌قضیه.
چه فراموش لامپ اضافی خام، همینه دیگه. ببین لامپ اضافی رو خاموش نمی کنید بعد میگی چرا برق قطع میشه، حرفای بابا برقی رو گوش نمی کنید باعث میشید وسط گرمای زور برق قطع بشه، خودتون تو گرما لهله بزنید. آها راستی یه دلیل دیگه هم داره ها، یه دلیل دیگه هم داره.
اگر کولرهای گازی اسقاطی توی کشور رو که هر کدوم مدل دو تا خودروی فرسوده سوخت مصرف میکنن برای برق مثلا، با یک خود کولر استاندارد تعویض کنیم 6000 مگاوات صرفه جویی انجام میشه.
متوجه شدی؟
همین اتفاق برای کولرهای آبی اگه بشه بیش از 4، یعنی فقط با کولرها 10000 مگاوات صرف.
خب
همین تو بخاری‌های دودکشدار مردم اگه اصلاح بشه روزی 200 میلیون متر مکعب سوخت صرفه جویی میشه.
بله دقت کردین، همش زیر سر خودتونه مردم. یه مش کولر ارزون بی کیفیت گازی آبی رو انداختین به کار، بعد میخواین مسئولینم براتون برق درست کنن، بعد میرید به برادران سپاهی چینی یا چینی سپاهی گیر میدین چرا بیتکوین استخراج میکنن با برق امام. نه واقعا زشته. اگرم کولر گرونه مشکل خودتونه، ما انقلاب نکردیم شهید ندادیم که مسئولین قصه کولر شما رو هم بخورن. من وقتی زیر باد کولر هوا کردین لذت چی میبرین یاد مسئولین هستی شوکگذاری میکنین از درگاهشون که حالا که برق ندارید دارید تو گرما دم میکنید یاد اونم افتادی؟ واقعا قباحت داره. تازه هنوز خوبه، هوا هنوز گرم نشده، با این همه لامپ اضافی که روشن میکنید و اینا یه ما دیگه میخواید چیکار کنید؟ حالا گرما هیچی، این وسط دلتون برای شطرنج بازی کشورمون نسوخت مردم؟ شمایی که تقصیر این بی برقی با شماست، نمیسوزه دلتون برای شطرنج بازا؟ بابا همین دوستانی که این هفته تو مسابقات آنلاین قهرمانی آسیا داشتن پشت کامپیوتراشون مسابقه میدادن یهو برق رفت همشون بازی‌ها رو باختن، یعنی از این طرف فیلو برداشته بود بره حریفش رو کیش کنه زارت برق رفت فیل خرطومش موند رو هوا اسب به مقصد نرسید کنف شد شطرنج بازامون همه باختن. حالا درست شما به فکر نیستین اصلا همکاری نمی‌کنین، ولی اینجوری نیست که مثلا مسئولین به فکر نباشن فکر کنین همینجوری نشسته باشن دستشون تو چیزشون تسبیحاشون دارن بازی میکنن و اینا، نه اینجوری نیست، مسئولین خیلی به فکر آسایش شما. ببین بلا فاصله خدا شاهده یه سامانه تعریف کردن، نگم براتون چه سامانه ای تعریف کردن، یه سامانه به اسم شبکه هوشمند اطلاع رسانی خاموشی برق. یعنی چی؟ اینجوری دیگه غافلگیر نمیشید، قشنگ میرید تو سامانه شهر و منطقتون رو پیدا میکنید، خیلی قشنگ و زیبا ساعتهای خاموشی رو بهتون خبر میدن، کاراتون رو یه جوری برنامه ریزی میکنید که به قطعی برق نخورید. ببینید اینقدر همه چی پیشرفت کرده، منتها حالا یه قشر دیگه هم هستن که از این سامانه استفاده میکنن، اونم چه استفاده ای؟ من براتون حالا یه قصه تعریف میکنم خودتون تا تهش برید. ببینید گزارش شده از دوستان آشنایان که صبح پا میشن از خواب میبینن ای برق نیست، صبح کله سر پا میشن میبینن برق نیست. خب طبق عادت همیشگی مروری میکنن بر آبا و اجداد و بستگان سببی نسبی یک یک مسئولین تا برق بیاد، یه بار مرور میکنن نمیاد، دو دفعه دوباره مرور میکنن نمیاد، سه بار مرور میکنن نمیاد، احساس میکنن something is wrong this time، یعنی یه چیزی این دفعه مثل این که یه مشکلی یه جای، میرن دم پنجره یه نگاه میکنن میبینن ای همسایه ها که برق دارن، خلاصه از این در به اون در، از این واحد به اون واحد، کاشف عمل میاد که برق ها کابلا نی. یعنی چی؟ یعنی برادران کابل دزد رفتن سامانه رو چک کردن، دیدن برق اینا مثلا قرار ساعت 4 صبح بره، بعد با خیال راحت از خواب ساکنین و از بیبرقی استفاده کردن، اومدن وانت رو پارک کردن جلو ساختمون و رفتن بارای بالای دیوار و کابلا رو بریدن و دبرو چه رفتی. تازه ساکنین رفتن از کارگرهای این واقعیه ها، این جدیه، تازه ساکنین رفتن از کارگرهای ساختمون روبرویی که ساعت 4 صبح داشتن کار میکردن، پرسیدن کسی رو ندیدین مثلا اینجا؟ گفتن چرا والا دیدیم، ولی اینا انقدر خونسرد و ریلکس این کابلا رو داشتن میبریدن دیگه فکر کردیم از اداره برقن. خلاصه اینجوریه این وضعیت بیبرقی و اینا. اینم یه سرشه، گفتم این بخششم بگم. حالا امروز بیشتر میخوایم درباره این ماجرای بیبرقی ها در طول برنامه حرف بزنیم.
ساعت بارم که بری بیای باز، میگم این خود اونه، عوض نمیشی بدون دنیا، همینجوری نمیمونه. نمیدونم چی شد رفتی، انقدر زود برگشتی، آخرش رسیدی به من، همه دنیا رو که گشتی. حالا هی برو برگرد بیا تا ببینی خیلی رو مونده، تا اینو بفهمی من بهترم از خیلی ها. هی برو برگرد بیا تا ببینی خیلی رو مونده، تا اینو بفهمی من پر رو تر از خیلی ها.
اگر از قطعی برق در فصل گرما اعصابتان ساییده شده است، اگر مریضی دارید که برای زنده ماندن به برق احتیاج دارد، اگر می‌ترسید در پارک سوار چرخ و فلک شوید و برق برود و چند ساعتان بالا آویزان باشید، اگر از ماندن در آسانسورهای بی برق هراسان هستید، اگر نگران سلامتی پدر و مادر پیر یا فرزند نوزادتان به خاطر بی برقی هستید، بدانید و آگاه باشید که به قول وزیر خارجه سابقا عزیز کشورمان،
ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
پس با استفاده از محصولات مجموعه شلکنان کم نقزن بی ادعا شل کنید و از همه چی حتی بی برقی و عواقبش لذت ببرید. پس همین حالا با ارسال کلمه شل به شماره 23098 شل میکنی، یا بیایم فرمول جادویی پودر شل نمای ما را خریداری و در آب حل کرده بنوشید و شل کنید و لذت ببرید که در طریقت ما کافریست صفر کردن.
اومدم بگم اونی که داری باش دشمنی میکنی من نیستم. نادر این دشمنی که شروع کردی بابا ما ازم میگیره.
خود یا شوهرت
هر جور دوست داری.
ایوا چی شد؟ برق رفت؟ من میخواستم ببینم واقعا مرده داره خیانت میکنه یا حق با زنه است.
خانم بیای با بیا کم بیشتر از این محلولای جادویی شل نما بخور، اصلا دیگه برات اهمیتی نداره. شما زارت دوزت بیشتره.
تو غلط کردی با اون مادر و خواهرت. من شل کنم؟ میخوای بری با اون دوست دختر قبلی بریزی رو هم دوباره؟ آره بذار من اون شلاقمو بیارم.
ای بابا این چرا اثر نکرد خانم؟ شلاقو بی خیال، همین کمربندم اوکی بود به خدا.
آقا این نمایشه که مال تحکیم خانواده قبل از انقلاب بود، اشتباهی پخش کردین چرا؟ بله، شل کن بزن شل شه بره، مجموعه شل کنان کم نقزن بی ادعا سهامی شل.
ده چرا باز برقا رفت؟
چرا ندارید که برق میره؟
خوخ از صبح چند بار رفته؟
تو هم از صبح هر بار همینو گفتی دیگه. هر بار یه جوری تعجب میکنی انگار بار اوله.
دیگه تعجب هم حق ندارم بکنم.
چرا؟ ولی تو این وضعیت وقتی برقا میاد باید تعجب کنی، نه وقتی برقا میره.
اینجوریه؟ نمیدونستم. من برقا میاد فقط صلوات میفرستم.
من وقتی برقا میره فاتحه میخونم. مهم همینه که این فضا معنوی بمونه دیگه. برق و آب و گاز و اینا بهونه.
به نظرم مملکت به یه بابا برقی نیاز داره. یادت بابا برقی رو مثل جنی و ظاهر میشد میخون هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
ولی لامپ اضافی مال قدیماست. الان دیگه بابا برقی میاد میخونه یخچال اضافی خاموش، نمیدونم ماشین رخشویی اضافی خاموش، تلویزیون اضافی خاموش، کلا همه چی اضافی خاموش.
اینجوری که نمیشه زندگی کرد. بابا برقی که هیچی، بابای بابا برقی هم بیاد کسی گوش نمیده.
آره خب برای همینی که خودشون برقو قطع میکنن دیگه، حالا تو گوش ندی.
آره راست میگی، ولی میدونی خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که اتاق برق اضافی خاموش. دیم 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 فیتیله اتاق برق تعطیله، فیتیله اتاق برق تعطیله.
کسی نمیگه الان اینجوری میشه.
آره بابا میدونی هر باری که ما رو میبرن اونجا چقدر برقدر میشه؟
اگه این آقای قادریه که میره باتری ماشینشو میاره ما رو باتری وصل میکنی به باتری.
نه بابا، اون برق دولتیه که مفتکیه ول میکنن توی ما. برقا که بره کلان کسی کاری به کارمون نداره.
به نظرم وقتی هم که برقا هست با آقای دکتر صحبت کنیم ولتاژشو بیارم پایین. خدا رو خوش نمیاد مردم بیرون برق نداشته باشن بعد ما اینجا اینجوری بریز بپاش کنیم دیگه.
دکتر فایده نداره، باید به وزیر نیرو نامه بنویسیم. باید بنویسیم اینجا هزاران ولت داره تو مغز ما دیوونه ها هدر میره.
بله تازه بیتکوین هم از توش در نمیاد. هیچی به هیچی.
من میترسم نامه بزنیم برگردن به شیوه های درمانی قدیمی و سنتی، چوب و فلک و غل و زنجیر و اینا.
راست میگی، من دیدم قدیما یه سطح میذاشتم یه سر دیوونه ها با چکش چک 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 میزدن روش.
چرا؟
به همون دلیل که الان برق وصل میکنم بهمون.
مسئله کن اصلا برق باشه و نباشه ما اوضامون همینه که هست. بدتر میشه که بهتر نمیشه. ده برقه اومد. اومد سال علاقه
بحبه اومد جلی محمد برق امام خوش آمد.
پس چرا این کم و زیاد میشه؟
نمیدونم باید میخواد برنگاه دیدیدم.
آره نه چی بفرستیم سلوه؟
نه بابا فاتحه بخون. فاتحه
فاتحه
جوچاگی باید یکی باید
مستو گیجم منو از این مستت جم کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه حال من خوبه هیچ کس رو نمیشناسم تو رو میبینم من به تو سواسم نمیدونم کجا اصلا نمیرسه به تو صدا یکم بکن نگام آره همونی که من میخوام تو نگاهت منم به خودت رو زل زدم حاشیه نمیرم نباشی میمیرم در میشه از تو بگذرم نمیخوام این ما تا که شب صبح شه دیوونه بازی تو باشی جاشه بگو همرامی حتی تو خوابت چه حالی دارم چقدر میخوامه مستو گیجم منو از این مستت جم کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه حال من خوبه هیچ کس رو نمیشناسم تو رو میبینم قلب تو سواسم مستو گیجم منو از این مستت جم کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه حال من خوبه هیچ کس رو نمیشناسم تو رو میبینم قلب تو سواسم.
خب این بحثی که الان داریم خیلی مهمه، لطفاً دقت کنید، هشدار، مراقب اسکمرها و هکرهای مدرن باشید. بریم سراغ مهدی احمدی ایستگاه فناوری. مهدی جان سلام.
سلام فرشید،
خوش آمدید. به... از خارج برگشتی خلاصه؟
از خارج برگشتم.
آره
سلام به شنونده های ایستگاه فردا هر جا که هستن، نفسان در کلاب هاوس.
آره از در کلاب هاوس هم البته مهدی احمدی هم اونجا هست، توی جزء مودریتور ها تو کلاب هاوس هست، ولی دیگه از این تاریخ صحبت میکنیم نه از اون تاریخ.
آره الان نیست، این شانس داشتم که خودم بشنوم که متاسفانه گوشون همراهم نیست.
آره یک بحث خیلی مهمی داریم امروز با مهدی، لطفا دقت کنید گوش کنید و
امیدوارم بهش عمل بکنید. راجع به اسکمرها میخوایم صحبت بکنیم و راجع به امنیت جیباتون گفتم، راجع به جیب میخوایم بیشتر صحبت کنیم.
همونطوری که
مراقب جیباتون و کیف پولاتون و حساب بانکیاتون هستید، باید مراقب جیبا و کیفای الکترونیکی و کیفای رمز ارزی و دیجیتالی و اینا هم باشید.
حتما خیلی از ما، خیلی از شنونده این برنامه این تجربه رو داشتن در سالهایی که از ایمیل استفاده میکنن، که ایمیلی دریافت میکنن و یک آقایی میگه که من وکیل هستم از مثلا آفریقای جنوبی و در اینجا یک مثلا آقا یا خانومی هست که تازه فوت شده و یک معدن الماس داشته و ما بررسی کردیم دیدیم که شما مثلا فرض کن که وارث شایسته ایشون هستی.
معروف ترینش پرینس نیجریه بود یه زمانی که میگفت من پرینس نیجریه‌ام و نمیدونم مثلا $1,000,000 میخوام، $200,000 به شما بدم، ولی
آره، ولی شما مثلا فرض کن که این مشخصاتو برای ما بفرست، یا برای مثلا کارهای اداری که لازم داره و حقوقی که لازم داره مثلا نمیدونم $1,000 به ما بفرست، چقدر بفرست تا ما این کارا رو سریع انجام بدیم و شما برنده خوش شانس اون $1,000,000 یا اون معدن الماس یا این چیزا باشید.
که البته این قدیمیه ولی فکر کنم هنوزم برای خیلیا کار میکنه.
هنوز کار میکنه، ولی خب الان روش‌های تازه‌تری هم در واقع اومده، مثلا با در واقع شکل گرفتن شبکه‌های اجتماعی که یک ارتباطهایی رو بین در واقع آدم‌ها در کشورهای مختلف برقرار می‌کنه که تو هویت کسی که باش در ارتباط هستی رو خیلی مستقیم و رو در رو هم ممکن نشناسی، یعنی چیزی که ازش می‌شناسی چیزیست که خودش رو در فضای مجازی معرفی میکنه، عکسیست که خودش یعنی در واقع به خودش منتسب میکنه
و حتی اون عکس‌ها هم میتونه عکس‌های واقعی نباشه، به راحتی میتونه عکس‌هایی باشه که عکس‌های هیچ کس نباشه ولی بتونن از طریق عکس‌های مختلف سری نمایشگاه‌هایی هستن که میتونن عکس‌های یک جدیدی بسازن که در هیچ جا وجود نداره ولی یک اسمی هم براش بذارن.
آره، حالا در توصیه‌های بعدیمون بهش میرسیم، ولی مخصوصا با شکل‌گرفتن شبکه‌های اجتماعی این شکل جدید کلاهبرداری اینترنتی در واقع خیلی بیشتر و بیشتر دیده میشه. از سال 2016، یعنی از آماری که من نگاه کردم از سه ماهی دوم 2016 است که میشه بهار 95، 5 سال پیش همین طرف، همینطور شدت گرفته این کلاهبرداری اینترنتی. در سال 2019 و 2020 در واقع به نقطه اوج خودش رسیده. حالا من آماری رو که برمیگرده به مثلا این 6 ماه اول 2021 ندیدم، ولی همینطور این روند رو میتونی حدس بزنی که چقدر افزایش داشته. مثلا خیلی در واقع کوتاه بخوام اشاره کنم اینه که در مثلا بهار سال 95 سه ماه دوم 2016 تعداد 1,200,000 گزارش در مورد کلاهبرداری اینترنتی از طریق شبکه‌های اجتماعی در واقع ثبت شده.
فکر کنم اون 1,000,000 خورده‌ای بیشتر به واقعیت نزدیک بود. این 1,200 البته در ایرانه.
این گزارش‌های ثبت شده نه جهانیه.
جهانیه.
ولی گزارش‌های ثبت شده است، ولی حالا می‌تونی حد بزنی که ثبت نشده
باشه. چقدرش ثبت نشده؟
و میزان کلاهبرداری ثبت شده در اون زمان یه چیز حدود برای یک دوره 3 ماهه یه چیز حدود $7,000,000 بوده. این آمار در سال 2019 یک رکورد شکسته، در سال 2020 یک رکورد دیگه شکسته. در سال 2019 یعنی در واقع یک دفعه اوج گرفت و یک دفعه مثلا فرض کن که هر سال حدود 8 تا 10 میلیون مثلا فرض کن که گزارش کلاهبرداری اینترنتی بود، 8 تا 10 میلیون دلار، یهو این رسید به مثلا نزدیک به $40,000,000 در هر فصل داریم صحبت میکنیم، نه در هر سال.
من فکر میکنم با اضافه شدن به شبکه‌های اجتماعی، یعنی از اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب و بعد دیگه بیا تو توییتر و الان دیگه کلاب هاوس و همینجور شبکه‌های اجتماعی که بیشتر میشه، این کلاهبرداری‌ها هم بیشتر میشه و هم انواعش
هم شبکه‌های اجتماعی
شکل‌های مختلفی به خودش میگیره،
هم شبکه‌های اجتماعی، هم مثلا فرض کن که از 4-5 سال پیش به این طرف بحث در واقع این رمز ارزها و ارزهای مجازی خیلی جدی‌تر شده و اون الان تبدیل شده به یک بازاری برای در واقع کلاهبرداری اینترنتی حتما خیلی از شنونده ها میدونن روش هایی که مثلا فرض کن پکیج های ارائه میکنن، این پکیج رو بخرید داخلش مثلا این ارز هست، اون
سیگنال میفروشن، پکیج میفروشن، اینا رو فهم میکنن بارها، حالا در اتاق کلاب هاوس هم شنیدید یا جاهای مختلف، ولی خیلی مهمه. یعنی البته بعضیا دوست دارن پول بدن، ولی مهمه که به چی دارید پول میدید. آیا واقعا اون پولی که دارید میدید اون چیزی که اون آدم ادعا میکنه دریافت میکنید یا خیر؟
یا نه، 50 میلیون دلار در واقع میزان کلاهبرداری اینترنتی فقط بازار رمز ارزها توی سه ماهه اول سال 2021 بوده، یعنی در زمستان پارسال 50 میلیون دلار این کلاهبرداری اینترنتی تونستن که در واقع جذب کنن. روش هاش ولی جالبه، میدونی این کلاهبرداری اینترنتی به شکل‌های مختلف هست دیگه، مثلا اصلا یک جور یک مدل در واقع کلاهبرداری اینترنتی هست که بهش میگن رومانس اسکمینگ، یعنی مثلا فرض کن که طرف بهتون ابراز علاقه میکنه، بعد یه جایی میگه که آقا این پولو به دست من برسون، خیلی مشکل دارم اینا، بعد پول میاد و دیگه طرفم نیست.
لطفاً به این دقت کنید، از احساسات شما استفاده میکنن. دقیقاً. خصوصاً ما ایرانی ها خیلی آدم های احساسی هستیم، از احساسات شما استفاده میکنن برای اینکه به طریقی که شاید خودتونم نفهمید ازتون اون پول رو بگیرن. لطفاً وقتی که میخواید پولی بفرستید یک لحظه بیشتر فکر کنید، یک لحظه بیشتر شک کنید، تا جایی که چیزی داره بهتون مجانی داده میشه هیچ مشکلی نیست، تا جایی که دستتون به جیبتون یا کیف پولتون یا کیف پول الکترونیکیتون میره یک لحظه شک کنید، یک لحظه تفکر کنید.
ببخشید من میخوام بگم حتی جایی که یک چیز مجانی به شما داده میشم دوباره فکر کنید.
دقیقاً.
برای اینکه مثلا توی همین رومانس مثلا اسکمینگ که خیلی شبیه به بازارهای دیگه، مثلا فرض کن درباره خیریه هم همین چیز هست، یه خیریه راه میفته میگه که بیایید به ما کمک کنید یا اینها، اصلا ممکنه طرف مثلا 100 دلار برای شما بفرسته که اعتماد شما رو بخره، جلب کنه، بعد بگه که بیا به من چیز کن. یعنی خیلی وقتا اون چیز مجانی هم که ممکنه، سرویس مجانی هم که ممکنه به شما ارائه کنن،
بله،
ممکنه که زمینه ساز فریفته شدن شما به یک کلاهبرداری بشه. بنابراین همینطور که گفتی اسم و عکس آدم ها رو سرچ کنید، ببینید که اون اسم و عکس در جاهای دیگه هست، تطابق میکنه با هویت این آدم، اصلا ساختگی است یا نه،
آیا اون آدم واقعا همونی که میگه هست، آیا اون تخصصی که میگه داره یا نداره، اصلا وجود دقیقاً. خارجی داره، چون مراحل مختلفی داره. آخه
حتما توی این موارد با یک کسی که دور براتون هست، قابل اعتمادتونه و آشناتره صحبت کنید، گپ بزنید، حالا در شکل‌های مختلفش، چه در واقع رابطه عاشقانه باشه، چه رابطه خیریه باشه اینها، و حتما دیدن، حالا شاید دیگه زیاد وقت نداریم که در موردش صحبت کنیم، ولی حتما شنونده های ما زیاد دیدن موارد کلاهبرداری های حتی خیریه رو در اینستاگرام در همین یکی دو سال در ایران که خیلی هم مشهور شدن، که یک سلبریتی یا شاخ در واقع اینستاگرامی اومده گفته که برای کمک به زلزله زدگان ایکس بیاید به شماره حساب من یه پولی بریزید،
ولی اون
من
میخوام
این کارو بکنم و این پول معلوم نیست کجاست.
هشدار هشدار هشدار، دقت کنید، تفکر کنید، شک کنید به حتی به اونهایی که مجانی به چیزی رو در اختیارتون میذارن، ممکنه در ادامهش مجانی نباشه و چیزهای دیگه ازتون بخوان، و شک بکنید به اون، قطعا اونهایی که سیگنال میفروشن یا پکیج میفروشن یا همه اینها قطعا خودتون میدونید. لطفا دقت کنید، هکرهای مدرن دارن وارد بازار میشن. هشدار. مرسی مهدی احمدی عزیز.
قربانت.
سرم گرمه یه رویا، بگیرم دست تو باز، بچرخیم دور دنیا، بریم دورتر از ما، غروبا رو به دریا، به امید نور فردا، شام با ستاره ها، هر شب یه جای این دنیا. منو تو هر جای که بریم همیشه دستامو بگیر من و تو در واقع یکیم هر جا که بریم هر جا که بریم من و تو هر جا که بریم همیشه دستامو بگیر من و تو هر جا که بریم هر جا که بریم هر جا که بریم
باشی برق رفته میفهمی یعنی چی؟
بله میفهم
علم لنده
چی؟
برق و علم برده کجا برده ما نمیدونیم کجا برده ولی برق رفته
چی شد علم لند کجاست؟ نگران نباشیم ببین برق مطمئن باشیم میاد مسئولین وزارت نیرو در این مورد حاضرن بنویسن امضا کنن هیچ برقی نبوده که رفته باشه دیگه نیومده باشه خیلی ممنونم مرسی از تماس شما ما درباره این برق رفتن های پشت سر هم خب حرف زدیم میخوام ولی اینم بگم که مسئولین دوستان عزیز به فکر دانش آموزا هستن تو این موضوع که چجوری تو شرایط بی برقی امتحان آنلاین بدن الان گوش بدین سخنگوی صنعت برق چجوری داره راه حل میده بهتون اینا
فقط از این دو طریقی که عرض کردم ما اطلاع رسانی میکنیم تا عزیزانی که برای امتحان باید آمادگی لازم رو داشته باشن بتونن اطلاع کسب بکنن یا اینکه از شارژرها استفاده بکنن یا اینکه تغییر محل بدن تا امتحاناتشون
لطمه نخواد واقعا الله اکبر از این همه امکانات خدایش بگید خودتون به فکرتون نرسیده بود وقتی برق رفت از شارژر استفاده کنید البته استاد نگفتن اگه برق شارژر در رفت چی استفاده کنیم عکس آقا رو بذاریم جلو لپتاپ نور ایشون شارژ میکنه چیزی رو نمیدونم والا البته وسط این داستانهای برق رفتن یه مشکل خیلی بد و واقعا جدی هم پیش میاد و اونم برای بیمارانی که در منزل بستری هستن به خصوص بیماران کرونایی که باید به دستگاه اکسیژن ساز وصل بشن و قطع برق برای این بیماران واقعا موضوع مرگ و زندگیه در همین رابطه مدیر کل دفتر خدمات مشترکین شرکت توانیر یه حرفایی زده شاید باورتون نشه
این چیزی که من گفتم بر منشأش منشأ برق یعنی به عنوان مثال
ندیدید برق قطع شده
کسی دست نه شما میخواید با بیمه ارتباطش بدید
دیگه. همین دیگه میخواید من میخواید به خاطر قطع برق دچار مشکل شدن زیر دستگاه اکسیژن
بسی که با بیمه هستش اینه که دستشو زده به برق برق گرفتتش یعنی منشأ مستقیمش برق این قرارداد بیمه
بله یعنی داره میگه اینا فقط دیه کسایی رو میدن که مستقیما برن سیم لخت برق رو بگیرن تو دستشون اینجوری احتمالاً دیگه باقی دردسرای شبکه برق ربطی به این مسئولین نداره اینا فقط مسئول برق توی سیمهان اونم تا دم کنتور بقیهش به کی ربط داره نمیدونم احتمالاً به مرحوم ادیسون ربط داره دیگه این همه وسیله برقی اختراع کرد اگه کسی مشکلی داره دیگه لطفاً میتونید به آقای ادیسون مراجعه کنید آدرسش هم سرراست آمریکا نیوجرسی قبرستان قدیم قطعه 2 ردیف 3 مقبره خانوادگی ادیسون و فامیلی اصلا همه این دردسر و مصیبت ها زیر آقای سر این دانشمندا و دانشگاه ها و متخصصینه اما امت یه چیزی میدونست میگفت دیگه اینا
خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است هر چه فساد تو این مملکت پیدا شد از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودن تخصص هم شاید داشتن هر چه متخصص تر بدتر
بالا رفتم برق درست کردن دردسر درست کردن اگه تمام دنیا گوش به حرف امام ما میداد الان باید شبا ساعت 8 زیر طاق آسمون میخوابیدیم صبح آفتاب نزده بیدار میشدیم میرفتیم دنبال گاو و گوسفندا گندم میکاشتیم درو میکردیم میبردیم آسیاب نون میپختیم برای خودمون ماست و کره و پنیر درست میکردیم میخوردیم عین اون خانواده دکتر ارنست برای خودمونم خونه درست میکردیم رو درخت نه یخچال داشتیم نه تلویزیون رادیو اینترنت هیچی راحت و آسوده زندگی میکردیم اومد از زندگیمون خراب کردم والا با این دانشمندا و دانشگاه و متخصصاشون
جعفر پمپا بزنه برو عقب برق نگیرتت بچه زدم ها کار میکنه ها موتور الان میزنه جعفر بری عقب واسیا برق نگیرتت یه دیه بیفته رو دستم بچه بیاینم موتور کار میکنه ها بادشم اومد بیا پایین بیا بچه بیا حالا باش که جوون معطل شدی. جعفر رو فرستادم پشت بوم کوله رو تره تمیز کنه، گفتم زودتر خلاص بشیم بعد بیام سراغت. فدای تو جونه، هم منتظری خونه خبر بده. باش عشقی، هر جور راحتی. گفتم معطل نشی، راحت باش. اومدی جعفر، دست درست داشتیم گرما علاج میشدیم. برو یه آبی به دست بالت بزن. چی؟ خوب خونک میکنه. مهندس الله بزن ده دقیقه کار کنه بعد بگو خونک شد. باد فرصت کرده یه دور تو دکون به چرخه میگی خونک شده. صد دفعه بهت گفتم خودتو بیعج نکن بچه. ما که گفتیم دست درست. انعام سرویس کولرم بهت میدیم. چی شو؟ فرد؟ برق فرد؟ اینم شانس ما. جعفر دیدی شانس تو؟ تا کوله رو زدیم برق رفت. زکی جونم جفو عیزم، کباب چه ربطی به برق داره؟ منغل و آتیش سیختی که شما خیالت راحت. خبر دادم بهت. بگو بگو بینی بسم جفو بگو. بیس سیخ کوبیده، چلو نمیخواه، گوجه، ماست، سالات، نوشابه، دوغ، ای آبجو اسلامی هم داریم. هیچی، کلیون فقط 20 سیخ کوبیده. گوجم نه؟ باشه دیگر چی شما بگی؟ نه عیزم چشکالی داره رو چشم. جعفر بیا سفرش آقا رو بگی ببرش پس خونه. میشین جفون سرپا با نستا گرمم هست. این قوز میتام که برقو قطع میکنم دیگه میشه سوز الله سوز. آره دیگه، این همون نور الله نور متباعث میشه همه جای آدم عرق سوز شه. جونم آره منم شنفتم این سپایی چار پایی از این پول جدید ها استرخان مستخرج میکنم، برقو رو مردم میبندن کاسبی خودشون نخوابه. جونم نمیدونم خبر مرگشون کی وصلش میکنن. نه نه من سامان نمیدونم چیه. یه سامان ها ها یه سامان ها شاگرده مکانیکی رو برومونه، اونو میشتستم. اون بس اونی آفا چیه؟ خب سامان هوشمند ها چی ها؟ آها اوکی چی بشه؟ اونجا ساعت میدن که برق میره که برق میاد. خوشم میاد به چهار تا کولر مردم نمیتونن برق برسونن ولی گندگوزیشون به راهه. سامان هوشمند. به نظر من میذاشتن جعفر هوشمند، این شاگرد ما می حالی میکردی. جعفر هوشمند والا به مولا اینو خونده از تک و تام نمیفته لامسته با هوشمند شما. جونم البته اینا فردا میان میگن تقصیر مردمه. از همیشه تقصیر مردمه. زمستونا بخاری روشن میکنن گاز کم میاد، تابستونا کولر روشن میکنن برق کم میاد، مردم پر رو شدن دیگه. میخواد زمستونا گرم بشن تابستونا خنک بشه پر رویه. جونم ده همینو بگو، ای تقصیر مردم نبود که دور دسته اینا نمی افتاد بیان اینجوری برای چارت لامپ و کولر مردم گربه رخصونی کنه. خارجه ملت دارم میره فضا مزا ما لنگ لامپ 120. حالا چهار روز دیگه هم سیفتی چون را می افته واسه رای گیری، مردم هم باز بگن لطفا بیا برا تو سامان هوشمندمون رای و گذاشتم برات بردار بیا. خوشم میاد میگیرین تیکه های یواشو میگیرین. جونم غذا بزو ببینم جعفر چی کار کرد. جعفر غذا آقا چی شو؟ دو دقیقه شنفتی که جوون. البته دو دقیقه جعفر یعنی یه ده پونزه دقیقه. بذار تا میاد یه موزیک تو موبایلم برات بذارم بدونی ما چی بودیم چی شدیم. تو سنت قد نمیده جوون، قدیما امکانات نبود ولی دلمون خوش بود جونتو. این موزیک خدا بیامرز رامش میخوند، گفت با گرمای خورشید جون میگیره امید، باز یه عشق تازه تابستون میسازه. ببین اینجور دل خوشی داشتیم، گرمان بود حال میکردیم جونتو. کجاست آنجاست جونه؟ بابا ربی معدن موزیکا برق رفته که رفته، موبایل آقا ربی که شارژه. بیا اینم بلی خدا رحمتش کنه رامش. ای جونم چی میخون؟
روشن های ساده لکسای دو تا دل میگه اما کداه تو بسر لای 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 ل